أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب توجه کنید در سیقای یکم تا ششم. به حمد الله اصل مباحث به اتمام رسید. اصل مباحث تا سر مضاعف دیگه به اتمام رسیده. حالا یک سری مطالبی هم تو این کادرهای مشکی ارائه شده اینجا، اینا مختاری بین خوندنش و نخوندنش، اما نکات مفیدی قطعا داره و بعضی از مباحثی هم که الان میخواییم بخونیم قبلا خونده شده و همین خاطر برای باز هم انشاءالله اینها رو میخونیم و کار میکنیم. اولین نکته ای که اینجا ارائه داده اینه که در صیغه های متعدی باواسطه یا بگیم مجهولشون، در مجهوله های باواسطه وقتی نائب فاعل باواسطه میپذیرن، از صیغه ما گفتیم که بعد از حرف جر هم میتونه اسم ظاهر بیاد، هم میتونه ضمیر بیاد، هر نوع چیزی که میتونه به حال به عنوان نائب فاعل قرار بگیره و بعد از حرف جر قرار بگیره، اونجا مشکلی برای نائب فاعل شدن و بعد از حرف جر قرار گرفتنش به عنوان نائب فاعل نداره. آقایو صیغه یکم تا ششم هم میتونه ضمیر بیاد، هم میتونه اسم ظاهر بیاد، اما صیغه هفتم به بعد قطعا باز ضمیر بیاد. نگاه کنید، ما صیغه هفتم میخوایم خطاب داشته باشیم، بگیم تو، تو که با اسم ظاهر محقق نمیشه، قطعا اسم ظاهر از صیغه یکم تا ششمه. زید، زیدان، زیدون، مثلا هند، هندان، هندات، مثلا دیگه فراتر از این چیزی نداریم. مفرد مثنا جمع، مفرد مثنای جمع، حالا مذکر و مؤنث. به همین خاطر از صیغه یکم تا ششم بین ضمیر و اسم ظاهر مشترکه، از صیغه هفتم تا آخر دیگه باید از ضمیر استفاده بکنیم، اساسا باید از چی استفاده بشه؟ ضمیر. حالا صیغه 13 و 14 هم یه جایی میشه از اسم ظاهر هم استفاده کرد. خب باورق این کادر رو دقت کنید، توجه کنید، در صیغه های یکم تا ششم فعل مجهول نایب فاعل متعدی به نفسه یا متعدی به حرف جر، حالا این بین هر دو مشترکه دیگه، میتواند به صورت اسم ظاهر یا ضمیر آورده شود، هر دوتاش میتونه باشه. مثلا میتوانیم بگوییم نصر زیدان، این درسته، یا زیدان نصر، یه جا نایب فاعل زیده، زیدان نصر نایب فاعلشی خوبه، چرا؟ احسن، هر وقت فاعل نائب فاعل بعدش بود میگیم آقا اون فاعل نائب فاعله، هر وقت که نبود قطعا ضمیر مستتر درون خودش هست، فقط هم بعد میتونن فاعل نائب فاعل قرار بگیرن، به هیچ عنوان قبل نمیان. هر وقت دیدی قبل وجود داره بدون که فاعل نائب فاعل ضمیر مستتره. یونسر و زیدون و بکرون، یونسر و زیدون و بکرون، اینجا با یونسر رو بازم چون فاعلش اسم ظاهر اومده فعل مفرد میاد، یادتون قبلا میگفتیم اگر فاعل یا نائب فاعل اسم ظاهر باشه قطعا فعل مفرده، فعل یا صیغه یکم هست یا صیغه چهارم، فرق بین ماضی و مضارع و امرش هم نداره. یونسر و زید میشه نائب فاعلش، بکرم که به واسطه واو عطف شده بر زید. این خواهی سر حروف عطفی داشتیم که اعراب ما قبل و به ما بعد منتقل می کردن، از حیث معنا هم در یک حکم قرار می داد. مثلا یونسر و زیدون، زید یاری شد و بکر، یعنی بکرم یاری شد، از حیث معنا حکمی که برای ما قبل بوده به ما بعد هم می ده، اعراب هم به همین صورته. الان زید مرفوعه، اعراب رفع هم دادیم به امر، به بکر. اینجا بعد نائب فاعل نمیشه وقتی اسمی بعد از حرف عطف قرار میگیره بهش میگن معطوف، بهش میگن معطوف. یا زیدون و بکرون ینصران نه، اینجا دیگه چون بعد قرار نگرفتن باز ضمیر بیاد. چه نوع ضمیری؟ چون زید و بک دو تا اصلا ضمیر تثنیه باید بیاد. لیون سر زیدون و بکرون، بیرین سراغ امر. لیون سر زیدون و بکرون، اینجا هم چون نائب فاعلش اسم ظاهره بازم افراد نه دقیقا مثل قبلیه. بله بله، لیون سرزید احسن، لیون سرزیدون و بکرون و خالدون، یه خالد هم اینجا بهش اضافه کرده. اینجا هم بازم باید به صورت مفرد بیاده. مثال بعدی، یا زیدون و بکرون و خالدون لین لیون سرو. نگاه، زید و بکر و خالد میشن ستا. ضمیر این که باید بیاریم، باید ضمیر جمع استفاده کنیم. خب اینم هست. بریم سراغ متعدی با واسطه. ذهب به زیدن، این دیگه تغییری نداره، فقط صیغه اوله، تغییری هم به هیچ عنوان نداره. ذهب به زیدان، به مثلا زیدون، هند، هندان، هندات، هیچ تغییری در ذهب ایجاد نمیشه. تو جلسه قبل گفتیم دیگه. اما تو هشت صیغه دیگه، یعنی صیغه هفتم تا صیغه چهاردهم، اونجا فقط از ضمیر استفاده میشه، حالا چه با واسطه چه بی واسطه. نصرته، نصرته یعنی چی؟ یعنی یاری شدی. ذهب بکه یعنی چی؟ برده شدی. بقیقا با خطابی هم ترجمه کنیم. برمی خاطر اگر خواستیم فاعل و نائب فاعل از صیغه هفتم به بعد به صورت ضمیر بیاریم، قطعا با به صورت ضمیر بیاد دیگه، اسم ظاهر نمی. چرا؟ چون مقام خطاب و تکلم، خطاب و تکلم با اسم ظاهر سازگاری نداره، غیر از اینی که تو فضای تکلم بگیم از واژه نفس استفاده بشه، از واژه نفس اونجا میتونه بگیم اسم ظاهر میتونه بیاد. خب اساسا اگر فعل ما معلوم بود یا مجهول بود، ضمیرهای فاعلی یا نائب فاعلی که استفاده میشه ضمیرهای مرفوعیه، یعنی همونهایی که خوندید در کتب نحوی در فعل ماضی چه نوع ضمیرهایی داشتیم؟ هو الف واو، یا الف نون، تا توما توم، ت توما تو نا. در فعل مضارع هو الف واو، یا الف نون، انت الف واو، یا الف انا نحنو، انت ما نداریم. خب دیگه در فعل امر هم که دقیقا به همین صورت بود، این ضمیرهای مرفوع بودن. اما ضمیرهایی که منصوبی و مجروری، یعنی هم میتونستن به صورت منصوب واقع بشن هم به صورت مجرور، هو هما، ها هما، که کما، که کما، یه اونا که همون یا و نا میتونی بگیم، اینا ضمیر ها بودن. اما در مفعول به با واسطه، چون باید بعد از حرف جر این ضمیر ها قرار بگیرن با وجودی که نائب فاعل هستن، اما نمیتونی ضمیر های مرفوعی رو بعد از حرف جر قرار بدیم، چون ضمیر هایی که برای فضای مجرور وضع شده ضمیر های مجروری هستن، هو هما هم هستم، و همین خاطر با دیگه از هو و الف واو دیگه اونجا استفاده نمی کنیم. آقایون، اسما اعراب میگیره، اما ضمیرها برای حالتهای مختلف شکلهای مختلف هم دارن. ضمیرهای مرفوعی از منصوبی و مجروری جدا هستن، فقط منصوبی و مجروری یکی هستن که اینم باید از قرینه تشخیص بدید، از الفاظ قبل و بعد تشخیص میدید که اونجا چی اراده شده. خب این مثلا ضمایر فعل مجهول متعدی به حرف جر، همان گونه که ملاحظه شد ضمایر فعل مجهول متعدی به حرف جر به گونه ای متفاوت با ضمایر دیگر اقسام فعل است. یه خورده فرق داره. چرا؟ چون تا حالا هر چی ضمیر دیدید ضمیر مرفوعی بود، ولی در اینجا باب ضمیر مجروری استفاده کنیم. ضمایر فعل مجهول متعدی به حرف جر عبارتند از هو، هما، هم، ها، هما، هن، که، کما، کم، که، کما، کن، یه و نا، از اینا استفاده میشه که به وسیله حرف جر به ترتیب نایب فاعل صیغه‌های 14 گانه فعل قرار میگیرند. اینا میتونن نایب فاعل بشوند اما به صورت مجروری هستن، یعنی قبلشون با حرف جر بیاد. خب فعل مجهول سماعی مسئله جدیدی خواهشن دقت کنید، انشاءالله اینجا خوب یاد بگیرید. آقا ما تو زبان عربی یه فعل مجهولی داریم که این فعل مجهول اصلا ارتباطی و نمونهی مثل فعلهای مجهولی که تا به الان خوندیم نیستن. مثلا فعل مجهوله، معنی مجهول نمیده. فعل مجهول معلوم نداشته تا حالا که مجهول شده، درسته؟ از این قبیل موارد که الله انشاءالله میخونید توضیحاتشو. اینا رو بهشون میگن سمائی. سمائی یعنی توی برها ساختار اینها قاعده خاصی وجود نداره، درسته؟ ما یه قیاس داریم تو ادبیات، یه سما داریم. قیاس اساسا دو تا معنا داره، اما معنایی که اینجا مد نظر ما هست منظور از قیاس این قاعده. یه چیزی طبق قاعده ساخته میشن، یه چیزی اصلا قاعده نداره. حالا چند مورد پیدا شده که اینجوری تو عرب استعمال شدن. مثلا اگر تمام استعمالات عربی رو مثلا فرضاً 1 میلیارد کلام حساب کنیم، 1 میلیارد لفظ به ما رسیده باشه، مثلا حالا 50 تا شجوره شده. حالا 1 میلیارد کجا و 50 تا دونه کجا؟ درست شد؟ قانون اون چیزی که اساسا غالب رو دربر میگیره. مثلا ما میگیم کل فاعلن مرفوع، تمام فاعلا مرفوعن. غالب این 1 میلیارد لفظی که از عرب به ما رسیده هر کدومش فاعل داره غالبشون مرفوعن، درست شد؟ یعنی شاید مقدار خیلی کمی پیدا بشه که مرفوع نباشه، این میشه قاعده. اما اونی که خیلی کم باشه بعد رایج نیست تو زبان عربی به میگه سمائی. سمائی یعنی قاعده خاصی نداره، باید شما متکی به شنیدن باشی، درست شد؟ از امور شنیدنی است. یعنی خودت به عنوان قاعده نمیتون استفاده کنی، فقط باید عرب بشنوی، به اینا میگن سمائی. در زبان عربی فعلهایی به صورت فعل مجهول وجود دارند که یا اصلا معنای مجهول ندارند، اصلا معناش به مجهول نمیخوره، یا فعل معلوم آنها کاربرد نداره. آقا مدار این بود که ما فعل معلوم داشته باشیم یه تغییر تو ساختار معلومه بدیم بشه مجهول، اصلا میشه معلوم ما نداریم. و یا بین آنها و فعل معلوم آنها معنای معلوم و مجهولی وجود نداره، اصلا این معلومی هم داشته باشه فرقی وجود نداره. ببینید که بگی معناش معلومه یا مجهوله. گفتیم معنی مجهول اساسا ناظر به نتیجه است. میگیم زد زید امر را، بعد میگفتیم نتیجه میگرفتیم زره به امرون میشه امر زده شد، نتیجه بیان میشد اونجا. فرق داشت معنی مجهول به معلوم، اما اینجا فرق نداره. این گونه افعال را که غالبا معنای مرض و آفت دارند، غالبا مریضی و آفت و اینا رو بیان میکنن، ما رو فعل مجهول سمائی می نامند. یعنی مجهولن اما سمائی، ساختاره، ساختار مجهول اما طبق قاعده نیست دیگه، از عرب شنیدیم اینا رو. خب بله، برخی از این افعال عبارتند از جزمه. جزمه یعنی بیماری جزام گرفت، بیماری جزام رو گرفت. جن، جزام به نظر همین چیزی که تو صورت و اینا ایجاد میشه،
حالتای خیلی بدیه. جن یعنی دیوانه شد، مجنون که میگن از همین ماده است. یا کن اینا از ماده جن گرفته شدن. مجنون یعنی کسی که جن زده شده. کسی که جن زده شده یعنی دیوانه شده. یا بگیم این جن زده، این میتونه از این باب باشه مجنون ها. ولی خود ما کلمه جن به معنی پنهان شدنه. خب پنهان شدن. وقتی میگیم مجنون یعنی عقلش پنهان شده. درست خب وای عاقلش پنهان شده. یعنی دیوانه شده. درست شد؟ مجنون میتونه اراده جن زدن بکنیم. ولی مجنون اساسا به معنی دیوانه یعنی کسی که عقلش دیگه پوشیده شده. مثل بعضی آقا. حمه مثلا یعنی تب کرد. حمه یعنی تب کرد. سله یعنی مبتلا به سل شد. خب این اصلا فضای مجهول از معنی نمیخوره مثلا. اینا بیشتر فضای لازم رو میخوره تا مجهول. نمیتونه بگه سل داد فلانی فلانی رو، بعد فلانی سل دار شد مثلا. حالا اصلا فضای معلوم معنا نمیده اینجا. اصلا معنا نمیده اینجا. غشیه علی، غشیه علی یعنی بیهوش شد. بله و به همین معناست، به معنای برحال بیهوش شدن. غمیه علی به آدم بیهوش میگن، مغمو علی هم میگن آدمی که بیهوشه. اغمیه علی، اینا هم هر دوتاش به معنی بیهوش شدن بازم به کار میرن. سقط فی یده، سقط فی یده یعنی پشیمان شد. خیلی بعیده فضل من شده. یا اونیه به، اونیه به یعنی به او اهتمام ورزیده. دوهشه یعنی سرگردان. این داهش اگه یه اصل اشتقاقی ها را فرضی ما داره میگیم، داهش هم میتونه میگه در اصل همین داهش بوده، یعنی آدم سرگردون، یعنی آدمایی که خیلی عقل ندارن، سرگردونن، متحیرن، نمیدارن چه کار میکنن. در این منباب مزاق خدمت فرض میکنم ها. میگه اصل داهش، داهش داهش بوده. داهش هم که با آدم سرگردون میگن برحال. این هم مشت آدم سرگردون اصل برداشتن به اسم پیغمبر، میخوان حکومت اسلامی رو تشکیل بدن. میگه بعدی زهیه، زهیه یعنی کبر ورزیده. اترا، اترا یعنی آیا گمان میکنی. این هم اساسا وقتی کار میره فضای مجهولیت داره. خب الحمدلله ظاهر رب العالمین. فصل نهم از اینجا به بعدم بس دیگه، خیلی راحته. مباحثی که خوندن و نخوندن مساوی، حالا این قسمت رو بخونیمش. بیشتر گفتیم که هر فعل 14 صیغه دارد. اکنون یادآور میشویم که این عدد در مورد فعل معلوم لازم و فعل مجهول درست است. فعل مجهول اعم از لازم و متعدی. اما در مورد فعل معلوم متعدی، اعم از متعدی به نفسه به متعدی به حرف جر، با توجه به صورت‌های قابل تصور برای مفعول و برای هر یک کسی. آقا ما 14 صورت مفعول میتونه داشته باشه، درسته؟ 14 صورت هم فاعل میتونه داشته باشه. خب 14 ضرب 14 چند تا حالت به وجود میاد؟ 196 حالت به وجود میاد. 196 حالت. خب قطعاً ما 196 حالت میتونه فاعل و مفعول با هم دیگه داشته باشن. آقا ما 14 حالت ضمیر فاعلی، 14 حالت ضمیر مفعولی، حالا اینا ضربش هم بکن، قطعاً 196 صورت پدید میاد. برای هر یک از صیغه‌های 14 گانه فعل 14 صورت قابل فرض است. از ضرب 14 در 14 196 صورت به دست می آید، هرچند تعدادی از این صورت‌ها کاربردی نداره، آنچنان استفاده نمیشه. دو جدول پیش رو 196 صورت مورد اشاره را در حالتی که فعل ماضی است و مفعول آن ضمیر متصل است نشان میده. جدول شماره اول، تا اینجا که روشن شد 14 حالت به فاعل بده، 14 حالت به مفعول بده، حالا همه اینا رو بخوایم صرف کنیم، 96 حالت پدید میاد. در ذره شماره یک، صور ماضی معلوم متعدی به نفسه با ضمایر منصوب متصل. جدول شماره دو، صور ماضی متعدی به حرف جر با ضمایر مجرور. یکیش نقش صورت‌های متعدی به نفسه رو برده، یکیش هم متعدی با واسطه رو برای ما میاره. مثلا نصره، حالا خود نصره ما 14 حالت داریم، نصره 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 ده آخرش، بعد حالا با ها بیاد نصره هو، نصره نصره هما، مثلا نصره هم، نصره ها، نصره هما، تا آخر بود 14 تا. دوباره صیغه دوم نصره، دوباره با 14 تا ضمیر بود شد نصره هو، نصره هما، نصره هم، تا آخر، تا برسیم این 14 تا. 14 حالت ما داریم. خب اینم از این مورد. این دقت کن، یه پاورقی ریزی زیر این جدول آورده، واقعا هم یه بحثی است. این برگه سفید الان نصف صفحه برگه سفیده، با ذره بین باید این نوشته ها رو بخونیم. خب چرا اونا این برگه سفید و مابقیش هم بازم تبدیل به جدول نکردن، با این کار انجام میدادن؟ یک، الان میبینید که نصف صفحه برگه سفیده، جدول هم یه جدول ریزی مثلا بالا اومده، بعدم یه دو تا نکته هم زیرش نوشته با نوشتار خیلی ریز، باید بود قطعا جدول رو بزرگتر، فونتش رو بزرگتر میکنم. هرگاه یا ضمیر متکلم به عنوان ضمیر منصوب در آخر یکی از این صیغای فعل متعدی به نفس درایت، بین ضمیر و فعل حرف نون. آقا یه نون داریم، به این میگن نون وقایه، این حرفه. وقتی یا ضمیر مفعولی میخواد به فعل متصل بشه، قبلش این نونه میاد. مثلا نصرو داریم، میشه نصر نصرونی، قبل از یا این نونه میاد، این نونه رو بهش میگن نون وقایه. چون میدونه خواهی یا قبلش با چی باشه؟ کسره باشه، فعل هم که کسره نمیگیره، این نونه میاد که فعل رو از گرفتن کسره حفظ کنه، اینو میگن نون وقایه. هرگاه یا ضمیر متکلم به عنوان ضمیر منصوب در آخر یکی از صیغه‌های فعل متعدی به نفس درایت، بین ضمیر و فعل حرف نون، که چون مانع مکسور شدن حرف آخر فعل می شود، چون فعل اصلا کسره نمی گیره، این نونه میاد، نونه خودش کسره می گیره که فعل نگیره. نصرانی مثلا اینجا میشه نصرانی، نونه کسره می گیره، کسره دیگه به فعل سرایت می کنه. با آن نون وقایه میگویند فاصله می شود. دوم، هرگاه ضمیری از ضمایر منصوب در آخر صیغه نهم، این هم نکته خیلی خوبی جای تأمل رو داره، هرگاه ضمیری از ضمایر منصوب در آخر صیغه نهم فعل ماضی متعدی به نفسه، که چی باشه؟ مثلا از ماده نصره میشه نصر توم، درایت میم ضمیر فاعلی توم مذموم و ضمه آن را به اندازه که واو از آن تولید شود اشباع میکنیم. یه واوی داریم میگیم واو اشباع، اینو تو شرع امثل هم گفتمش، انشاءالله بعدا خاصی بخونید. نگاه کنید، مثلا داریم نصر توم، آخرش میخواد هو بیاد، بعد این به میمه یه ضمه میدیم، بعد این ضمه رو اشباع میکنه. اشباع یعنی سیر کردن، از سیری ضمه واو پدید میاد. مثلا نصر تومو، حالا واو ضمه رو بخوام سیرش کنم میشه نصر تومو، درست شد؟ این تومو بخواد ادامه پیدا کنه میشه مو. از سیری کسره یا و از سیری فتح الف وجود میاد. پس اگر یه ضمیر منصوبی بخواد به صیغه نهم متصل بشه، یه ضمه به اون میم میدیم و میمه رو اشباع میکنیم، اون ضمه رو اشباع میکنیم، به حد واو میرسونیم، واون نوشته میشه، میشه نصر تموه، نصر تموه. قال تعالی، بفرمایید شریف رو بخونید هر چشتون میبینه. نه آیه رو بخونید.
ان هذا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الشيطان الرجيم ان هذا لمكتم ومكرتموه في المدينه
نعم مكرتموه مكرتم مکره، مکرا، مکرو. صیغه نهم میشه مکرتم. حالا اینو بخوایم هو آخرش قرار بدیم با اشباه کنیم میشه مکرتمو هو. یادت باشه این واو نقش نمیگیره ها، این واو حرفه، حرفه و از اشباع ذمه پدید اومده. اینو در امثال و در شهر امثال بهش پرداختیم. خب حالا بریم سراغ با واسطه. ذهب بهی بهما بهم برات آخر. ذهبا دوباره همین چهارده حالت داره. ذهبو هر کدوم از این دو جدول 196 حالت دارن به ما. درست؟ 196 حالت. خب اینم از این. فقط یه نکته من خدمتون عرض کنم. بله آقایون، اساسا فاعل و مفعول، فاعل و مفعول تو متکلم های یکی نمیشن، بینشون یه واژه فاصله میاد. مثلا این منباب این چیزی که تو خود کتاب گفت که بله هرچند تعدادی از این صورت ها کاربرد ندارد. چجوری؟ مثلا ما در دعای کمیل میخونیم ظلمت نفسی، نمیخونیم ظلمت نی، که مثلا یا و تا بچسبن به هم دیگه. تو متکلم ها اساسا یه نفس فاصله میشه، وقتی فاعل و مفعول یکی باشن یه واژه نفسی فاصله میفته. مثلا وقتی میخوایم یه ظلم کردم به خودم بگیم ظلمت نفسی، نمیگه ظلمت نی، دوتاشون ده یکی فاعلی یکی مفعولی نمیاد، قطعا یه واژه نفسی بینشون به عنوان فاصله قرار میگیره. اینم من باب اون نکته‌ای که اونجا فرمودن که گفتن بعد از صیغه کاربرد نداره. اما اون دو صفحه آخر اونم بخونیم و به حمدالله تا سر مضاعف اتمام برسه. آره آره خودمش پررنگ کرده.
اما دیگه
بعد از اینا کاربرد نداره. نه بعد از اینا کاربرد نداره. یکی از نمونه هایی که کاربرد نداشت همون فعل متکلم که گفتم باید اصلا واژه نفس استفاده بشه. در مجهول کردن هر یک از صیغه‌های جدول شماره دو. خب آقا تو جدول شماره دو وقتی میخواستیم مجهول کنیم چه کار میکردیم؟ ضمیرهای فاعلش رو حذف میکردیم، علامت تأنیث رو اینا هر علامتی که داشت حذف میکردیم، یعنی برمیگردوندیم به صیغه اول و بعد معوضش میشه نائب فاعلش. یادتونه که دیگه در مجهول کردن هر یک از صیغه‌های جدول شماره دو فعل را مجهول و فاعل و ضمیر فاعلی هر کدام وجود داشته باشد و همچنین علامت تأنیث فاعل را حذف میکنیم، اینا رو با کامله حذفش کنیم و جار و مجرور رو به عنوان نائب فاعل میآوریم، اونم میگه نائب فاعل. مثلا خب دقت کنید، مثلا زیدون ذهب به رجل، الان فاعل و مفعولش کدومه؟
ذهب فاعلش همون
هوه مستتر، چون اسم نداره، برمیگره به زید، به رجل میشه مفعولون، با مفعول جار و مجرور بهش میگید، بعد میگید محلا منصوب به عنوان مفعولون به. اینو بخواید مجهولش کنی میشه ذهب به رجل، یعنی فاعلی که هوه درونش رو حذف میکنی به رجل میشه نائب فاعلش. به رجل دیگه میشه محلن مرفوع. زیدون و بکرون ذهبا. ذهبا فاعلش چیه؟ ذهبا به رجل الف. حالا میخوایم مجهول کنی الف رو حذفش میکنی میشه ذهبه به رجل. دوباره بله مثال بعدی ذهب زیدون به رجل، مثال اسم ظاهر رو زده، زید رو باید حذفش کنی میشه ذهبه به رجلین، چون گفتیم ما بعد با که فرق نمی کنه، هر اسمی که بخواد باشه باشه، فقط فعل ما با همون صیغه اولش رو داشته باشه. خب فاطمه تو، این فاطمه تو فاطمه تون نشده، یه نکته داره غیر منصرفش میگن، حالا انشالله اینم در کتاب نحوی تو میخونید. فاطمه تو ذهبت به زینبه، دقیقا زینب هم این صورت غیر منصرفه، به جای کسره فتحه میگیره. خب اینجا با چه کار کنیم؟ فاعل ما چیه؟ ذهبت هیه احسن. به زینبه میشه مفعول به با واسطه. هیه رو حذفش میکنی میشه ذهبه به زینبه. تای تانیس هم که باید حذفش کنه، علامت تانیس هم حذف میشه. هندون ذهبت به زیدن، دوباره تای تانیس حذف میشه، فاعل ذهبت چیه؟ هیه. هیه هم حذف میشه، میشه ذهبه به زیدن. احسن. در مجهول کردن هر یک از صیغای جدول شماره یک. بله
اینجا هندون ذهبت به زیدن،
خب
مجهول کردنش میشه ذهبه به زیدن.
خب
هند کجا میره؟
هند با حذفش کنیم دیگه. نگاه کن، میگه هند زید را برد. وقتی میخوای نتیجه بگیری میخوام میگه زید برده شد. هند مثلا مادر زید بوده، مادر بچه رو بردوست برد. میخوام بگم آقا اون بچه رفت برده شد، درست شد؟ دیگه اونجا فاعل با حذفش کنی. اصلا خصوصیت فعل مجهول اینه که فاعل مشخص نباشه، درست شد؟ نه دیگه هست میشه. آره دیگه هیچ نشانه ازش واقعی نمیمونه تو این فعله. اگر عرب بخواد بفهمونه فاعلش چی بوده با الفاظ دیگه استفاده کنه، وگرنه تو خود فعله با کاملا ساقط بشه. اما توی جدول شماره اول اونو چه کار میکردیم؟ در مجهول کردن هر یک از صیغای جدول شماره یک، فعل را مجهول به فاعل یا ضمیر فاعلی هر کدوم که وجود داشت. آقا دقت کن اینجا به من، شما فاعلتون رو حذف میکنید، بعد مفعول میمونه، مفعوله میشه نائب فاعل. وقتی شد نائب فاعل دیگه فعلتو به نسبت اون ضمیره تغییر میدید، یا به نسبت اون نائب فاعل تغییر میدید. مثلا یه مثال بزنیم، ضرب زیدون هندن، ضرب زیدون هندن، زید به هند زد، میخوام مجهولش کنم. زیدو که با فاعل حذفش کنم میشه ضربه هند، ضربه. خب هند میشه نائب فاعل، با چی کار کنم؟ احسن، ضربت. به نسبت اون مفعولی که باقی میمونه فعلتو دیگه تغییر میدی که میشه نائب فاعل. بله
اگر ما بسیم بگیم ضربتون، مثلا ضمیر فاعل داشته باشیم،
خب
با فعوض اون در مجرد ضمیر فاعل رو هم حذف کنیم،
ضمیر فاعلی کلن حذف میشه، اسم ظاهر به عنوان فاعل حذف میشه. حالا اگر مفعول ضمیر ضمیر باشه میشه ضمیر مرفوعی. مثلا داریم مثلا ایاکم، مثلا چی به عنوان مثال، مثلا ضرب تو ایاکم، زدم شماها رو، مجرورش میشه چی؟
ضرب تو.
نه خیر، نگاه کنید، میگن ضرب تو ایاکم، زدم شماها رو. ایاکم ضمیر منصوبی منفصل هم هست، خوندید دیگه، ایاهو ایاهو ما ایاهم. خب میخوام مجبورش کنم چیکار کنم؟ اول تو رو حذف کن، حال ایاکم باشه نائب فاعل. ایاکم دیگه همون معادل ضمیر مرفوعی رو میاری که بشه نائب فاعل، میشه ضرب توم، ضرب توم، شما زده شده اید، درست شد؟ دقیقا معادلش رو میاریم. در مجهول کردن هر یک از صیغای جدول شماره یک، فعل را مجهول به فاعل یا ضمیر فاعلی هر کدام وجود داشته باشد، و همچنین علامت تأنیث فاعل را حذف میکنیم. یعنی فاعل که حذف شده هر آن چه مربوط به فاعلم بوده باش حذف میشه، و مفعول رو به عنوان نائب فاعل با تبدیل کردن اعراب نصب آن به رفع می آوریم، و چنانچه مفعول ضمیر منصوب است آن را به ضمیر مرفوع معادل خود تبدیل میکنیم. مثلا ایاکم شد توم، ایاکم صیغه نهم بود، معادلش توم رو میاریم. نصر علیون محمدن، تو مثالا دقت کنید، نصر علیون محمدن، علی رو حذف میکنیم میشه نصر محمدون، نصر محمدون. هندون نصرت زیدن، هند نصرت هیه درونش به عنوان فاعلش حذف میکنیم، تاش هم که حذف میشه میشه نصر زیدون. زیدون نصر هندن، اینجا هم هوه درون نصر فاعل حذفش میکنیم. هند که میخواد بشه نائب فاعل با فعله به تناسب اون تغییر بدیم، میشه نصرت هندون و غیره. یادآور میشود بله که در برخی از صیغه ها، صیغه یکم و چهارم ماضی و یکم چهارم هفتم سیزدهم و چهاردهم مضارع امر، ضمیر نائب فاعلی مستتر خواهد بود. هر چی ضمیر نائب فاعلی داشته باشه مستتره، دقیقا مثل ضمیر فاعلی دیگه. مثلا نصرتهو میشه چی؟ نه نگاه کن دقت کن، نصرتهو میشه خب نصر تو رو حذف کن میشه نصر هو. هو میخواد بشه نائب فاعل. گفتیم ضمیرش معادل ضمیر مرفوعی بیاد دیگه، میشه نصره، میشه هو دیگه. نصرون، بله ببخشید، تنصرونی، تنصرونی صیغه چنده؟ صیغه هفتمه دیگه، انته درونش به عنوان برحال نائب فاعلشه، به عنوان فاعلشه، یا میشه به عنوان مفعول بهش. حالا میخوایم مجهولش کنیم، خب این صیغه فاعلش رو حذف میکنیم، بعد یا میخوایم بشه نائب فاعلش، یا صیغه چنده؟
چهار.
صیغه 13 است دقیقا، فعلت هم باشه صیغه 13 میشه اون سرو، اون سرو. یادت باشه ضمیر که برات باقی موند فعل صیغش متناسب با اون ضمیره در میاد. مثلا انصرونا، انصرونا صیغه چنده؟
4.
انصرو امر، الان انصر، انصرا، انصرو، حالا نام میشه مفعول بهش، صیغه نهمه، نه امر. حالا میخوای مجهولش کنی، واو که با حذفش کنی، نا باقی میمونه، نا که باقی بمونه باید صیغه نا صیغه چنده؟ 14. حالا 14 امرم باید بنویسی، امر مجهول میشه لتون سر، ببخشید لنون سر، یادت گفتم تون سر، لنون سر، دقیقاً معادل صیغه 14 رو با بنویسی. پس هر نوع ضمیری که برات باقی موند فعلتو به تناسب اون ضمیر با تغییرش بدی. در جدول زیر معادله میان ضمایر مرفوع و ضمایر منصوب و مجرور مشخص شده است که گفتم اینا رو بررسی کردیم. مثلا هو رو، هو رو باید به جاش هو بیاریم، هما رو به جاش الف میاریم، هم واو میاریم، ها هیه میاریم، هما الف میاریم، هنه نون میاریم، کاف در ماضی، تا در مضارع انت میاریم، کما در مضارع توما، در مضارع امر الف میاریم. اینا که میگم مضارع امر مشترک هم با هم دیگه ها. کم در ماضی توم، در مضارع امر واو، که در ماضی ت، در مضارع امر یا، کما در ماضی توما، این بریا که همشون ضمیر منصوب مجروری هم دیگه، بله، توما رو در ماضی، الف در مضارع امر به عنوان معادل میارید، کنه ضمیر منصوبی معادل مرفوعیش در ماضی تنه، در مضارع امرم بر حال نون رو میارید، یا هم در ماضی تو، در مضارع امر انه مستتر، چون واجب الاستتار هم هست دیگه، نا هم دقیقا در ماضی نا، در مضارع امرم نحنو میاره. اینی که من گفتم بعض از مباحثش چه بخونید چه نخونید ابتدا گفتم خدمتون، چون بعض از مباحثش تکراری بود قبلا به اینها پرداخته بودن، اما مطالب خیلی خوبی هم در اون جدول ها بود. به حمد الله این بحثم به اتمام رسید و صلی الله علی محمد و آله و سلم.